الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام ودرود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند.
هدف از این برنامه بیان کردن ناگفته های تاریخ است که در طول این 14 قرن ناگفته مانده و حدث ما اهانت به اهل سنت نیست، بلکه اهانت به اهل سنت را گناه نابخشودنی میدانیم. و اگر چنان که ناخود آگاه از زبان بنده هم عبارتی بیرون بیاد که استشمام اهانت شود، از عزیزان اهل سنت پوزش می طلبم.
هدف اصلی این برنامه رسیدن به قله های تکامل دینی و تمامیت نعمت های الهی است. قرآن می فرماید در سوره مبارکه مائده: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. کمال دین و تمامیت نعمت.
اسمم دکتر افضلی هست، از اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم. و من ابتدا عرض سلام میکنم به حضور حضرت عالی که از واقعا حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستید، و همینطور عرض سلام و احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به حق خداوند ایشان رو برای این دوران پرفتنه و آشوب ذخیره نگه داشته است. جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که به حق اسوه و الگوی تمام عیار علم و اخلاق هستند در زمان ما، با این بحث ها هم اگر نخواهیم تشخیص کنیم که آیا
سوال حسینی امام جمعه اسبق شهرستان اهواز هستند.
آقای حسینی امام جمعه اسبق شهر اهواز. بله کی هستم؟ صدای شما رو میشنوم، صداتون داره پخش میشه. آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنوم.
سلام عرض کنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی قزوینی، این برادر بسیار خوش اخلاق و خوش برخورد که ما رو شرمنده این رفتار و خلق نیکوی خودش کرد. که من در طول 14 سالی که در خدمت جامعه علی‌سنت اهواز ایران بودم مشکلات های زیادی رو دیدم، اما برخورد جناب آقای قزوینی طوری هست که من رو شرمنده کرده.
میخواستم بپرسم که شیعه و سنی چرا رو وضو اختلاف دارند؟ اگه وضو چیزی نیست که از زمان پیامبر اومده باشه.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی، عجل الله تعالی فرجک. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خدمت شما بزرگوانان عرض ارادت و ادب دارم. امیدوارم که روزگار با موفقیت روز افسون همراه با عافیت و سلامت کامل برای شما بوده باشه. توفیقی پیدا کردم با دیگر برنامه‌ای خدمت شما بزرگواران باشم. در این برنامه و در این هفته سومین قسمت برنامه مهدویت رو پی خواهیم گرفت و تا دقایق دیگه استاد گرانمایه جناب آقای دکتر سید محمد حسینی قزوینی به جمع ما خواهند پیوست و ما پرسش هامون رو در خدمت ایشون مطرح خواهیم کرد. موضوعی که در دو هفته گذشته درباره اون صحبت کردیم مهدویت بود. سوالات و پرسش هایی که پیرامون این مبحث مطرح هست تا اندازه‌ای که توان داشتیم و حوصله برنامه ایجاب می‌کرد مورد بررسی و نقد قرار دادیم. در برنامه گذشته به برخی از گفته‌ها و عقاید ابن تیمیه پرداختیم و باره از شبهات و سوالاتی که از طرف ایشون مطرح هست باز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. موضوع مهدویت موضوعی است بسیار مهم، اساسی و ریشه‌ای، چرا که شناخت و معرفت نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و عدم شناخت و معرفت برابر هست با حیات واقعی انسانی و حیات غیر واقعی و حتی حیوانی و یا پایین تر از حیوانی. یعنی اگر شناخت و معرفت نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشیم، می توانیم در مراتب تکامل انسانی گام برداریم، و الا متن صریح گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که اگر کسی بمیرد و نشناسد امام زمان خودش را، مرده است به مردن جاهلیت. و در عصر تکنولوژی، عصر فضا، عصر پیشرفت‌های چشمگیر علمی، اگر انسانی به معرفت امام زمان خودش نرسه، با وجود این همه وسایل اطلاع رسانی، کسب معلومات و اطلاعات، این جای بسیار تأسف هست و به مراتب از انسانهای نخستین و انسانهای گذشته دور باید عرض کنیم که جای تأسف براش هست. تا دقایق دیگه جناب آقای دکتر قزوینی منتظر هستیم که ارتباطش برقرار بشه با ما، تا سوالات و شبهاتی که مطرح شده پیرامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هر روزه متاسفانه در سایت ها و شبکه های خبری، ماهواره ها به اونها دامن میزنن و با استفاده و به عبارت دقیق‌تر سوء استفاده از عدم آگاهی مردم، سعی به انحراف کشاندن عقاید و افکار عمومی انسان ها دارن. سوالاتی که بسیاری از اونها، اشکالاتی که حتی ریشه واقعی و تاریخی نداره، اونها رو نسبت میدن به عقاید شیعیان، نسبت میدن به عقاید مسلمان ها، و حرفایی رو که ما میبینیم مثلا در منابع اهل سنت وجود داره، اهل سنت عرض میکنم که برخی از اونها، و همچنین در کتابهای ابن تیمیه که نسبت دادن به عقاید امامیه و شیعه، اصلا بسیاری از اونها وجود خارجی نداشته و نداره. ما تو این برنامه به برخی از اونها خواهیم رسید، از جمله اینکه ابن تیمیه نسبت میده به شیعیان که اینها منتظرن دم در سرداب تا امامشون از سرداب خارج بشه. یک سلسله تهمت‌ها و اتهام‌های ناروا که در این برنامه به این اتهامات، پرسش‌ها و اشکالات پاسخ خواهیم داد و اونها رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم ان شاء الله. سلام علیکم جناب آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر، خوشحالیم که این ارتباط برقرار شد و شما رو در جمع خودمون داریم. جناب آقای دکتر قزوینی، ادامه صحبت‌های هفته‌های گذشته رو در خدمت شما خواهیم داشت و مبحث مهدویت رو سومین قسمت و جلسه اون رو پی می‌گیریم. در هفته گذشته به برخی از گفته‌های ابن تیمیه پرداختیم، برخی از سوالات و پرسش‌ها باقی موند، در این برنامه با شما مرور می‌کنیم. قبل از آنی که وارد سوالات بشیم و طرح اشکالات که جواب‌های متقن شما را بشنویم، اگر سخن اولیه با بینندگان عزیز و ارجمند دارید بفرمایید تا سوالات رو تقدیم شما کنم.
بنده هم خدمت حضرت عالی مجددن و همه دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز و گرامی در سراسر جهان سلام عرض می کنم و توفیق همگان را از خدای متعال می خوانم. و همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، ما در این دو سه هفته اخیر بی ویژه در هفته مربوط به ولادت و ولایت آقا حضرت ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم اهل فدا شاهد بودیم بسیاری از این شبکه های ماهواره‌ای معلوم الحال که خوب مدت هاست اینها برنامه هایی که مطابق با سلیقه و ذوقشون هست پخش می کردند، حالا روی چه اصل و انگیزه ای بود یک دفعه علیه شیعه شروع کردند سخن پراکنی کردند و علیه مهدویت مطالبی رو مطرح کردند. این واقعا جای بسیار تأسف هست. من تنها خلاصه توجیه دوستانه‌ای که میتوانم بکنم این هست که این آقایان برای اون کاری که این 7-8 سال پول گرفته بودن و کاری ازشون ساخته نبود یا بودجه کفایت نمیکرد برای اداره ماهواره و یا نه از اون مرکزی که پول میگرفتن دیدن آقایان کاری پیش نبردن هزینه شون رو قطع کردن، امروز رفتن سراغ زیرخواری و وهابیت و عربستان سعودی، از اونها دارن پول میگیرن و خودشون رو به عنوان مزدور وهابیت علیه تشیع و علیه عقاید شیعه شروع میکنن مطلب پخش کردن. من واقعا خیلی تأسف میخورم. من شاید نظر شبکه سلام و این شبکه نورانی رو فراتر از این میدانم که بخوام اینجا مطرح کنم، ولی من ناگزیرم فقط به یک اشاره رد شم که بعضی از این افراد که حتی نمیدانن اسلام با سین می نویسن یا با ساق، قرآن با غین هست یا با قاف، شروع کردن تفسیر قرآن گفتن، آسمان را با ریسمان بافتند، یک آیهی که اصلا ارتباطی به موضوع ندارد داره مثلا میخواد تمرین کنه، میگه آقا از این آیه ما میفهمیم که توسل حرامه، خدای عالم واسطه را قبول نداره. یا یک بابایی میاد میگه من شیعه هستم ولی خب امام زمانم قبول ندارم. حالا دیگه این چطور شیعه مدرنیست که امروز در دنیای غرب ما داریم میبینیم؟ حالا یک دفعه شما به قول مثل همون همکارتون که هر روز دو سه ساعت شبکتون رو در اختیارش قرار میدید، شما هم یک دفعه بگو من وهابی هستم و شیعه را ساخته پرداخته نمیدونم عبدالله سبا و از این اسطوره ها و خیال بافی ها، خیالت هم راحت کن. و من به این عزیزان توصیه میکنم در همون مسیری که در طول این مدت بودن بمانند و به همون برنامه های ویژه خودشون ادامه بدن و پا از حریم خودشون درازتر نکنند و بدانند که ما برخوردمون با این دوستان شیعه غیر از برخوردمون با اهل سنت یا وهابیته. اگر یک روزی ما بخواهیم با اینها مبارزه کنیم، کاری میکنیم که حتی فتوای آیان مراجع تقلید و غیره بر این که بر همگان اصلا اسم این شبکه ها و ماهواره ها را آوردن به نظر من حرامه و پای این ماهواره ها نشستن خلاف شرع، اینها این قضایا ما مطرح میکنیم و مطالبشون رو اینجا به نقد میکشانیم. خودشون هم میدانن شبکه جهانی سلام در یک سال نیم دو سال حداقل 500 برابر اونها بیننده داره و اگر بنا باشد ما در مسیر دفاع از حریم تشیع بخواهیم وارد محدوده اینها بشیم، قطعا صلاحشون نیست. ما خیلی دوستانه و برادرانه از این عزیزان میخواهیم که در همون مسیری که سابقا بودن، در همون چهارچوبی که این 27-8 سال بودن، نظر ماهواره تهیه کردن، هواپیما 50 تا 50 تا راه مینداختن که خلاصه عزیزان ایرانی رو بیارن داخل و غیره، تو همون کارها مشغول باشن تا انشاءالله ببینیم آینده خدای عالم چه تقدیری فرموده است.
بله.
من در خدمت حضرت عالی هستم با توجه به سوالاتی که هست به حول قوه الهی انشاءالله.
بله. جناب قزوینی، از هفته گذشته یکی دو سوال باقی موند که حالا اونها رو در ادامه سوالاتون به اون خواهیم پرداخت، یعنی سوالات بینندگان، سوالات که بنده هم در خدمتون داشتم، چند از اون سوالات باقی موند که به اونها میپردازیم و قبل از آنی هم که تلفن ها باز بشه و باز سوالات بینندگان عزیز رو بشنویم، دو سوالی رو که از دو بیننده عزیز در هفته گذشته بود اون رو هم خدمتون مطرح خواهم کرد. ولی به عنوان شروع سوالات، یک صحبتی داره ابن تیمیه در کتابهای خودش که در واقع یکی از اون اتهامات و تهمتهای شاخداری است که پیروان اهل بیت و به معتقدان به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میزنه، و اون این که در قالب کتابهاش ابن تیمیه قضیه سرداب رو مطرح میکنه و میگه که حضرت مهدی علیه السلام در سرداب غائب شده و شیعیان همیشه دم سرداب، دم در سرداب ایستادن تا اینکه امامشون ظهور کنه و از اون سرداب خارج بشه. خب این رو یک نادان یا یک معاند، به هر حال اگر منابع اعتقادی شیعه رو ابن تیمیه مطالعه میکرد، فکر نمیکنم چنین چیزی رو مطرح میکرد. شاید هم آگاهی کامل داشته، رو اون عنادی که داشته این چنین صحبتهایی رو مطرح کرده. او گفته در 700 سال پیش که خب اطلاعی هم مردم نمیتونستن داشته باشن، دسترسی نداشتن به منابع اطلاع رسانی، ولی در عصر کنونی قرن 21 میبینیم کسایی که ادعاشون خیلی میرسه و ادعای روشن فکری میکنن نیز به این مطلب دامن میزنن. در این باره توضیحات شما رو میخوایم بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهین السعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و سیدنا بقیت الله، و لعن دائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله، افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. در رابطه با این سوالی که مطرح فرمودید که آقای ابن تیمیه بزرگ تئوریسین وهابیون در رابطه با آقا ولی عصر مدعی است که حضرت در سرداب غایب شده و شیعیان دم در سرداب منتظر او هستند، من از همه بینندگان عزیز تقاضا می کنم شیعه و سنی، وهابی و غیر وهابی، در مجموع این دو سه ماه از عرائض ما اگر خیلی توجه نداشتن یا یه مقدار طبیعی بود، به این عرضی که امشب در این زمینه میخوام بکنم تقاضا دارم توجه کنن، دقت کنن. من آرام آرام میگم عزیزان خوب مسئله تفهیم و تفهم بشه، و این خوب برنامه، حالا من نمیدونم فردا 3 ساعتی دقیقا پخش میشه، انشاءالله حضرت عالی این رو توضیح خواهید داد. ظاهرن فردا 3 بار این برنامه پخش میشه، ظاهرن روزهای پنجشنبه بعضی از پنجشنبه ها هم پخش میشه، و اضافه ما صوت این رو پس فردا شب روی سایتمون ولیعصر-ad.com همراه با مد اونجا خواهیم گذاشت. ولی دار تقاضا دارم این عزیزان دقت کنن، کسانی که با شیعه مخالفت رو آغاز کردن، علیه شیعه شمشیر از رو بستن، ببینن منطق اینها چیه، حرف اینها چیه. یعنی واقعا باید به تعبیری که از آقا امام سجاد سلام الله علیه آمده که می فرماید الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، سپاس خدای منان که دشمنان ما را از احمقترین انسانها قرار داده. عزیزان دقت کنن وقتی ابن تیمیه این تعابیر رو میبره، دیگه ما از امثال بعضی از افراد معلوم الحال انتظار بیش از این که شروع کرده به فحاشی کردن نداریم. میگه و من حماقت هم، یکی از حماقت شیعه این هست، یجعلون للمنتظر عدت مشاهد ینتظرونه فیها کالسرداب الذی یزعمون انه غاب فی. یکی از حماقت شیعه ها این هست که برای حضرت مهدی سلام الله علیه تعدادی از مشاهد و ساختمان هایی رو قرار دادن مثل سرداب سامرا منتظر هستن. کتاب منهاج السنه جلد اول صفحه 44. بعد جالب اینه، این رو عزیزان دقت کنن، و میگه و من حماقت هم، از بعضی از چیزا داره، و من حماقات هم انهم قد یقیمون هناك دابتن او بغلتن او فرسن او غیر ذلك لیرکبها اذا خرج. میگه شیعیان همواره در دم سرداب یک قاطری یا یک اسبی را همواره زین شده اونجا آماده کردند تا امام زمان از سرداب بیرون بیاد و سوار اون اسب یا قاطر بشود، و شمشیری هم آماده کردند اونجا که در خدمت حضرت مهدی باشند. این رو ابن تیمیه در منهاج السنه چاپ عربستان سعودی در 9 جلد، جلد اول صفحه 45. همین حرف را ما میبینیم بعضی از وهابیون معاصر، اونهایی که تو دانشگاه ها تدریس میکنن و از اساتید دانشگاه ها و از ایدئولوک های وهابی به شمار میروند، همین عبارت ابن تیمیه را تکرار و نشخوار میکنن. مثلا غالب عوادی در کتاب سرد معاصره جلد اول صفحه 208، مصطفی حلمی در نظام الخلافه صفحه 267، محمد علی الجندی در نظریه الامامه صفحه 38. بعد جالب اینه که ابن تیمیه در صفحه 45 جلد اول، خیلی جالبه، این رو من حداقل به عنوان جوک امشب عرض کنم تا هم شیعیان و هم سنی ها و هم اون وهابیونی که به اندازه سر سوزن انصاف و وجدان دارن بخندن. ابن تیمیه میگه این سبب جمع رافض بین الظهرین و المغربین هو انهم ینتظرون القائم المختفى في السرداب لیقتدوا به فیؤخرون الظهر الى العصر الى قریب غروب الشمس. علت این که آقایان شیعه ها، این حرف ابن تیمیه است، حرف حسن و حسن علی بطال سر کوچه نیست، حرف گاوکران بیابان های عربستان سعودی نیست، شترکران های بیابان های منطقه شامات نیست. ابن تیمیه ای که به قول اون بابای معلوم الحال میگه در این هشت قرن فردی به نمونگی ابن تیمیه جیتی تحویل نداده یا مادر نزاییده. این آقا میگه شیعه ها که نماز ظهر عصر را با هم میخوانن، علتش اینه، اینها در کنار سرداب منتظر هستن تا امام زمان ظهور کند، نماز ظهر عصر را به امام زمان اقتدا کنن. میبینن ساعت 1 ظهور نکرد، ساعت 2-3 تا نزدیک غروب آفتاب میبینن که دیگه نماز داره قضا میشه، فوراً نماز ظهر عصر رو میخوانن، با هم میخوانن، دوباره باز نماز مغرب عشا را تأخیر میندازن تا بلکه امام زمان بیاد اقتدا کنن به او، به امامت حضرت مهدی نماز مغرب عشا بخوانن. نگه میدارن تا نیمه های شب، میبینن حضرت مهدی نیامد و لذا مغرب و عشا را با هم میخوانن. ببینید آیا در هیچ جای دنیا حتی پیرزنهای بیابان نشین، روستا نشین و عشایر شیعه هم که حرفی به گوشش رسیده؟ حتی یک احمد و دیوانه هم که چیزی را به ذهنش خطور کرده که این آقای تئوریسین وهابیت میگه؟ و جالب اینه، حالا خب آقای ابن تیمیه در قرن هفتم و هشتم بود، گرچه هیچ عذری از ایشون پذیرفته نیست، چون ابن تیمیه در منطقه شامات زندگی میکرد و اونجا مملو از شیعه بود، از علمای شیعه، غیر علما، طلبه، دانشجو یعنی محیط منطقه شاماد و حران خالی از شیعه نبود. ابن تیمیه کتابهای شیعه را اینطوری نیست که نخوانده باشد، از آرای فقهای شیعه بی خبر باشد نیست. این داره یک چیزی را همینطوری تو خیال بافی، چون هدف ابن تیمیه این است با بهتان افترا و مطالب باطل و واهی فرهنگ شیعه را در میان مردم زیر سوال ببره. حالا خب این آقا در قرن هشتم بوده، آقای محمد ابن عبدالوهاب متوفای 1206 هجری که در قرن 13 هم زندگی می کرده این آقا، در قرن 12 هم زندگی می کرده این آقا. این خیلی حرف جالب تر از ابن تیمیه دارد، یعنی این تعبیر خیلی زیبا در کتاب رسالتون فرد علی الرافضه، من عوض میخوام این تعبیری که از ایشون نقل کردم از ابن تیمیه در جلد اول صفحه 45، اینی که ظهر عصر و مغرب و عشا را با هم میخوانن عبارت آقای محمد بن عبدالوهاب هست در کتاب رسالتون فرد علی الرافضه صفحه 33 و 34. آقای ابن حجر مکی هم در السوائق المخرجه صفحه 108 این رو آورده. و همین عبارت ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب را آقای غالب عوازی در کتاب سرق معاصره جلد اول صفحه 208 اقرار میکنه. آقای احسان الهی ظهیر در کتاب الشیعت و تشیع صفحه 353 تا 355 همین حرفا را تکرار میکنه. آقای ناصر العمر در کتاب الشیعه بین الامس و الیوم صفحه 25 همین حرف را تکرار میکنه. باز ابن تیمیه در صفحه 104 جلد اول منهاج السنه شبیه این عبارت رو داره، در صفحه 113 و صفحه 114 و صفحه 120 در جلد پنجم صفحه 176 همین خزعبلات را تکرار کرده، در جلد هشتم صفحه 261 همین حرف جلد اول رو ایشون تکرار میکنه. یعنی مجموعاً نظر آقای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و علمای معاصر وهابی این هست که اولا آقا حضرت مهدی در سرداب غایب شده، ثانیا شیعیان منتظر ظهور حضرت از سرداب هستن، اسبی نمیدانم شطوری گاوی یا برای قاطری میبرن اونجا منتظر حضرت هستن، و اینها نماز ظهر عصر را مغرب عشا را با هم میخوانن. حتی جالب این است که احسان الهی ظهیر اینا میگه اصلا بعضی از این شیعیان نماز نمیخوانن، نماز را ترک میکنن چون میترسن اگر مشغول نماز شدن آقا امام زمان بیاد ظهور کند، اینها چند دقیقه چیه دیر به حضرت برسن. میگه و فی اثناء مرابطتهم لا یصلون، اینهایی که منتظر امام زمان هستن نماز نمی خوانن، خشیتن ان یخرج و هم فی الصلاة، می ترسن که یک دفعه امام زمان ظهور کند و اینها مشغول نماز باشن. کتاب سرق معاصره جلد اول صفحه 208. خب این نحوه ورود و خروج به قول تئوریسین وهابی ها و ایدولک وهابی ها و لیدر وهابی ها هست نسبت به قضیه سرداب. اما جواب ما، خب این رو ما از طریق اینترنت هم دوستان زیاد سوال میکنن، حتی بعضی از اساتید محترم دانشگاه که از داخل ایران و چه از خارج زیاد میگن این قضیه رو از ما میپرسن. من در اینجا عرض کنم بر این که دوستان اگر بتونن کتاب حیات الامام المهدی مال دانشمند گرانمایه جناب باقر شریف قرشی صفحه 40 برای شما عرض کنم، خود میخوام صفحه 15 به بعد را مراجعه کنن، ایشون مفصل این قضایا را در اونجا آورده و توضیح داده و علامه مرحوم صدرالدین در کتاب المهدی این رو آورده اونجا جواب داده. علامه امینی در الغدیر جلد سوم صفحه 308 از این شبه جواب داده. مرحوم اربلی در کشف القمه جلد سوم صفحه 283 از این جواب داده. من برای اینکه خلاصه این جوابها را با توضیحی که بنده دارم و تحلیلی که خودم داشتم اشاره کنم، این هست که اولا سرداب مقدسه برای شیعه قداست دارد، مکان پاکه، چون محل زندگی آقا امام هادی و محل عبادت آن بزرگوار بوده. محل زندگی و عبادت آقا امام عسکری سلام الله علیه بوده و مدتی محل زندگی و عبادت آقا ولی عهد حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفداح بوده و لذا این سرداب از اونجایی که محل زندگی و عبادت این بزرگواران بود برای شیعه قداست ویژه دارد. ولی این که آقا امام زمان در اونجا غایب شده باشد، هیچ عالم شیعی و حتی جاهل شیعی هم به این اعتراف ندارد. مرحوم محدث نوری که از علما و بزرگان گرانسنگ و مفاخر شیعه هست، به جز دو سه موردی که ایشون در بعضی از قضایا لغزش داشتند، که ایشون میگه نحن کل ما راجعنا و تفحصنا لم نجد لما ذکروه اثرا بل لیس فی الاحادیث ذکر للسرداب اصلا.
بله،
مرحوم نوری میگه هر چه ما کتابها را مراجعه کردیم بررسی کردیم، از این ابتراهی که وهابیون به ما زده اند که امام زمان در سرداب غایب شده، هیچ اثری ما از این روایات پیدا نکردیم. و همچنین همین تعبیر را این رو آقایان حیات الامام المهدی صفحه 119، همین تعبیر را مرحوم اربلی در کشف القمه جلد سوم صفحه 283، علامه امینی در الغدیر چاپ نجف جلد سوم صفحه 308 داره. این نکته دوم. نکته سوم، آنچه که ما میبینیم در این زمینه فقط علمای اهل سنت این رو آوردن، یعنی خود آقایان شبه را مطرح کردن و بر طبق شبه هم شروع کردن علیه شیعه شانتاز بازی کردن. یعنی آقایان خودشون بریدن، خودشون دوختن و خودشون هم همین قضیه را مایه حجمه به شیعه قرار دادن. مثلا میبینیم ابن خلدون همین عبارت را در مقدمه صفحه 352 داره، بحث سرداب را پیش میکشه با اون توضیحات که من نمیخوام عرض کنم.
بله،
ابن خلکان همین تعبیر را در وفیات الاعیان جلد اول صفحه 372 داره. سویدی در سبائک الذهب صفحه 78 داره. ولی در کتاب‌های شیعه آقایان میتونن مراجعه کنن، کتاب معجم احادیث المهدی جلد اول صفحه 364، بالاتر از 50 روایت از شیعه و سنی ایشون نقل کرده که اصلا محل ظهور حضرت مهدی اصلا نه سامرا هست، نه کربلا هست و نه سردابه، بلکه محل ظهور آقا ولی عصر مکه بین رتنه و مقام هست. آقایان میتونن کتاب عرض کردن معجم احادیث المهدی جلد اول صفحه 364، 442، از حدود شاید 40-50 کتاب از کتب شیعه، شاید بیش از 10-15 کتاب از کتب اهل سنت نقل کردن. جالب اینه که اصلا خود آقای احمد ابن حنبل در مسندش جلد ششم صفحه 316
ابن داوود در سننش جلد چهارم صفحه 107، ابن ابی شیبه در جلد 15 المصنف صفحه 45 احادیث متعددی آورده اند بر این که ظهور و قیام حضرت مهدی در مکه کنار بیت الله الحرام جاشم معین کردن بین رکن و مقام.
بله.
و عجیب هست خود ابن حجر هیثمی هم در الشوائق المحرقه صفحه 165 باب 11 فصل اول همین احادیث رو آورده با توضیحاتی که داده.
بله، بسیار روشن و معلوم هست و شما تازه فهرستی و خلاصه ای رو تقدیم کردید تا اینکه عده‌ای که میخوان مطالعه بکنن اصلا از عقاید بسیار روشن و مشهور و معروف امامیه و شیعه این هست که همیشه در همه جا در همه سخنرانی ها یا به هر حال کتاب های معروف مطرح است که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف همچون که شما فرمودید از کنار کعبه و بیت الله الحرام ظهور می کنند و این قضایا بافته ها و تهمت های بیش نیست که نسبت میدن به امامیه. جناب قزوینی، ابن تیمیه مدعی هست که مهدی موعود از فرزندان امام مجتبی علیه السلام هست و از نسل امام حسین نیست، اون چنان که ما معتقد هستیم. در این باره هم اگر توضیح مختصری بفرمایید ممنون میشیم و ما متوجه میشیم از این سوالات و اشکالاتی که ابن تیمیه مرتب مطرح میکرده که فقط و فقط هدفش اشکال تراشی بوده و الا برای اون چه فرقی میکنه، برای ابن تیمیه حالا چه فرقی میکنه که مهدی موعود از نسل امام مجتبی باشه یا از نسل امام حسین علیه السلام باشه. دائما میخواسته عقاید امامیه و پیروان اهل بیت رو به هم بریزه و شبهه ایجاد بکنه و الا وقتی قاطبه و اکثریت متفقون یعنی تمام علمای امامیه معتقدن از نسل امام حسین علیه السلام باشه، چه انگیزه‌ای و داعیه‌ای اصلا ممکنه باشه که چنین حرفی رو ابن تیمیه بزنه؟ در این باره توضیحات شما رو می‌خوایم بدونیم.
بله، در این رابطه هم همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید هدف ابن تیمیه این هست که به یک نوعی با عقاید شیعه بازی کنه، وگرنه من گمان نمی کنم اینقدر ایشون بی‌سواد بوده یا به مراجع روایی مراجعه نکرده که بداند بر این که واقعا حضرت مهدی از نسل امام حسن مجتبی یا از نسل آقا امام حسین سلام الله علیه. ایشون وقتی به این قضیه به نسل امام حضرت مهدی میرسه، خب در هفته گذشته ما عرض کردیم که ایشون اصلا آمد منکر شد که اصلا امام حسن عسکری فرزندی نداشت و سخن خودش رو مستند کرد به عبارتی از محمد ابن جریر طبری، گفتم این دروغ محضه و جایزه هم گذاشتیم اگر کسی در تاریخ طبری مستندی برای ابن تیمیه پیدا کند و تا الان هم که کسی از آقایان نه ایمیل زدن و نه اعلام کردن، حالا نمیدونم به شبکه سلام اگر کسی آمده اعلام کرده بر اینکه در تاریخ طبری پیدا کردن، من خبر ندارم.
چنین ایمیلی هنوز نیومده، چون به هر حال طبیعتاً اگر قرار باشه به شما ایمیل میزنن که جایزه را شما بگیرن. بله.
ایشون در کتاب منهاج السنه جلد 4 صفحه 95 ایشون اونجا میگه وقد رو به ان علی انه قال هو من ولد الحسن ابن علی لا من ولد الحسین. اصلا روایت از حضرت علی آمده. جالب این است که یک سری از این روایت هایی که مخالف عقیده شیعه است دیدن برای اینکه در میان مردم منتشر کنن و خوب جا بگیری، معمولا به بزرگان شیعه مثل آقا امیر المؤمنین یا امام حسن یا امام حسین یا امام صادق سلام الله علیه نسبت میدن. خیلی جالب این میگه بله، روایتی از حضرت علی آمده که حضرت مهدی از اولاد امام حسن مجتبی هست نه از اولاد امام حسین. اولا من این رو بینندگان عزیز دقت کنن این عبارتی را که ابن تیمیه نقل میکنه مصدر اینجا ایشون نیاورده، ولی ما مصدرش رو پیدا کردیم و بزرگان دیگر هم که جواب دادن مصدرش رو پیدا کردن. روایتی هست در سنن ابی داوود که جلد دوم صفحه 311 حدیث 4290 که امیر المؤمنین نظر الى ابن الحسن فقال ان ابنی هازا سیدون کما سماه النبی و سیخرج من صلبه رجل یسمى باسم نبیکم یشبهه فی الخلق ولا یشبهه فی الخلق، در خلق و اخلاق شبیه پیغمبره ولی در خلقت شبیه پیغمبر نیست. ثم ذکر قصه یملع العرض عدلا، این رو ابن داوود نقل میکنه در سننش، عرض کردم جلد دوم صفحه 311 در چاپی که جدیدن شده چهار جلدی، بنده دو جلدی رو دارم ولی چهار جلدی، جلد چهارم صفحه 108 این رو ابن عصیر جزری در جامع الاصول جلد 11 صفحه 49 آورده، متقی هندی در کنز العمال جلد 13 صفحه 647، نعیم ابن حماد در کتاب الفتن جلد اول صفحه 374. یعنی ما برای اینکه هر مستند باشه کاملا رفتیم گشتیم تمام مصادر سخن او را که میخوایم نقد بکنیم پیدا کردیم. اولا این روایتی که ایشون نقل میکنه روایت ضعیفه، هم مرسل و هم ضعیفه، چون ابن ابو داوود میگه حدثت عن هارون ابن مغیره، به من حدیث شد از هارون ابن مغیره، من حدثه، معلوم نیست چه کسی او را حدیث کرده. بعد از این جهت یک ارسالی داره که کسی که به آقای ابو داوود این روایت را از طریق هارون ابن مغیره آورده معلوم نیست، بس مشخص است این آقا ثقه هست یا غیر ثقه. آقایان علما و خود ابن تیمیه روایتی که مرسل باشد و یکی از حلقات راویان مسقوط شده باشد عمل نمی کنه. حالا چطور شد اینجا آمده به این روایت استناد کرده؟ اشکال دیگر این هست که راوی از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه ابو اسحاق، ابو اسحاق سبیعی هست. تمام بزرگان اهل سنت میگویند که آقای ابو اسحاق اصلا سخنی و روایتی از علی علیه السلام نقل نکرده، چون خود ابن حجر داره و کان عمره یوم شهادت امیر المؤمنین 7 سنین، روزی که علی از دنیا میرد این آقای ابو اسحاق 7 ساله بوده، لانه ولد لسنتین بقیتا من خلافت عثمان، 2 سال مانده به آخر خلافت عثمان به دنیا آمده. پس یک بچه 7 ساله ای که هیچ روایتی از امیر المؤمنین نشنیده این روایت را نقل کرده. ثانیاً جواب تو
بله بفهم.
ثانیاً همین روایت را کسانی که از آقای ابو داوود نقل کردن مثل جناب جزری شافعی متوفای 833 ایشون نقل میکنه، میگه آقا نسخه ابن داوود که نزد من هست، یعنی در قرن 9 هجری، میگه در اونجا داره که و نظر الی ابن الحسین، مشخص بر این که این نسخه ابو داوود که در قرن 7 و 8 بوده حتی در عصر آقای ابن تیمیه در نسخه‌ای که در نزای جزری شافعی بوده اونجا داره که حسین، آقایان میتونن به اسم المناقب صفحه 165 و 168 مراجعه کنن. ثالثاً آقای ابو صالح تلیلی که از اعلام اهل سنت هست ایشون هم نقل میکنه و سند در اونجا کلمه الحسین دارد نه الحسن. رابعاً آقایان اهل سنت روایات متعددی آوردن از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر فرمود مهدی از فرزندم حسین هست، مهدی از نسل فرزندم حسینه، من یکی از اینها را انتخاب کردم برای بینندگان عزیز بخوانم. روایت به این شکلی هست از حذیفه یمانی میگه خطبنا رسول الله، روایت طولانیه تا اونجایی که میگه اگر از عمر دنیا یک روز بیشتر نمانده باشد خدای عالم این یک روز را آنچنان طولانی میکند تا مردی از اولاد من که هم نام من هست برخیزد و جهان را پر از عدل داد کند. فقام سلمان الفارسی رضی الله عنه فقال یا رسول الله من ای ولدک، از کدام از اولاد تو؟ و قال من ولدی هازا و ضرب بیده علی الحسین، از این فرزندم، و بعد دستش رو زد بر روی شانه امام حسین. جالب اینه این روایت رو آقای ابن قیم جوزیه شاگرد و مدافع ابن تیمیه و ناشر فرهنگ ابن تیمیه در کتاب المنار المنیب جلد صفحه 148 فصل 50 نقل میکنه. ابن حجر در کتاب القول المختصر برای شما کنم صفحه 377 نقل میکنه و این عبارت رو همبینی در فرائد و سمتین جلد دوم صفحه 325 نقل میکنه. در سیره حلبی جناب حلبی جلد اول صفحه 193 این عبارت رو نقل میکنه. این چهار تا جواب از این روایت. جواب اول بر این که این روایت سندن ضعیفه، سه تا جواب بر این که در مصادر دیگر آمده به جای حسن حسین آمده، و جواب پنجم ما بر این که ما احتمال قوی میدهیم، این رو حتی بعضی از بزرگان شیعه خیلی با قاطعیت میگن که این قضیه این که آمدن این روایت رو حسین را به حسن تبدیل کردن احتمال زیاد هست که در دوران بنی العباس سادات حسنی در گوشه کنار ایران، عراق، بحرین قیام کردن و به طوری که قیام حسنیین بویژه در زمان مأمون، در زمان متوکل و غیره دیگه در تاریخ ثبته. اینها برای اینکه بر قیام خودشون یک قداستی هم بدهن و لذا آمدن محمد ابن عبدالله حسن مصنا را که از نوادهای امام مجتبی هست به عنوان مهدی معرفی کردن. ولذا احتمال قوی هست که اینها آمدن این روایت رو یا جعل کردن یا در او تصرف کردن و تحریف کردن به این شکل.
بله.
و یا نه اصلا برای شما عرض کنم منصور عباسی اسمش بود محمد ابن عبدالله ملقب به مهدی بود، اینها هم در برابر شورشیان آمدن گفتن اون مهدی که پیغمبر اکرم بر او خبر داده و قیام خواهد کرد و حکومت عدل به پا خواهد کرد، از برای شما عرض کنم اسمش محمد و فرزند برای شما عبدالله و چه این قضایا را این آقایان آوردن نقل کردن. و ثابتن اصلا گیریم پیغمبر اکرم فرموده از فرزند حسن هست، آیا ببینیم جایی رو خراب میکنه یا خراب نمیکنه؟ حضرت مهدی سلام الله علیه حسنی الام حسینی الاب، از کانال مادر جد حضرت مهدی به امام حسن میرسه، از کانال پدر به آقا امام حسین میرسه. برای این که همسر آقا امام سجاد سلام الله علیه مادر امام باقر فاطمه دختر امام مجتبی بوده، یعنی با هم دختر عمو و پسر عمو بودن. و تمام کسانی که بعد از امام باقر به دنیا آمده اند حسنی الام و حسینی الاب هستند. و خود قرآن هم کسانی را که از کانال مادر به یک کسی برسد اینها را قرآن صراحتا داره فرزند او هستند. مثلا در قرآن سوره انعام آیه 85 حضرت یحیی و عیسی را از فرزندان اسحاق و یعقوب شمرده. همه میدانن بر این که حضرت عیسی از کانال مادر به اسحاق و یعقوب رسیده و اضافه پیغمبر نسبت به امام حسن و امام حسین بارها فرموده الحسن و الحسین ابنای شباب و اهل الجنه. با این که پیغمبر فرمود حسن و حسین فرزند من هستند، فرزند من از طریق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. پس ما به جناب آقای ابن تیمیه و پیروانشان میگیم فرزند هم اگر روایت من ولد الحسن هم باشه جایی به هیچ وجه خراب نمیشود.
بله بسیار ممنون متشکر که پاسخهای قاطع و قانع کننده البته برای اهل دقت و نظر نه معاندین. جناب آقای قزوینی، سوال بعدی که باز هم از اشکال تراشی های جاهلانه یا معاندانه ابن تیمیه سرچشمه میگیره، این که ایشون گفته که مهدی فرزند عبدالله هست و این مخالف عقیده شیعیان هست که معتقدند حضرت مهدی علیه السلام فرزند امام حسن عسکری علیه السلام هست. توضیح شما هم در این مطلب، درباره این مطلب البته اگر یه مقدار خلاصه و فشرده بفرمایید که من دلم میخواد سوالات رو امروز تمام کنیم و هر چه زودتر هم برسیم به سوالات بینندگان عزیز و ارجمند.
در اینجا من البته به بینندگان عزیز وعده میدیم که انشاءالله ما تفصیل این پاسخ این سوال حضرت عالی رو سایتمون میگذاریم، اونجا عزیزان بردارن. حالا اگر فارسی هم نگذاشتیم عربیش رو قطعا ما برای شب یک شنبه روی سایتمون انشاءالله خواهیم گذاشت. بله آقای ابن تیمیه یکی از چیزهایی که اشاره دارد در منهاج السنه جلد 4 صفحه 95 اونجا میگه اصلا با عقیده شیعه که میگه حضرت مهدی فرزند امام عسکری این درست نیست، چون پیغمبر اکرم فرموده که مهدی من اهل بیتی یوات او اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی. پیغمبر اکرم فرمود حضرت مهدی خودش همنام من هست و پدرش هم همنام پدر من، یعنی من محمد ابن عبدالله هستم، حضرت مهدی هم محمد ابن عبدالله هست. همین تعبیر را ایشون برای شما عرض کنم در جلد 8 منهاج السنه صفحه 254 میگه ان الاثنی عشری الذین عدوا ان هذا هو مهدیهم مهدیهم اسمه محمد ابن الحسن و المهدی المنعوت الذی وصفه النبی اسمه محمد ابن عبدالله. و بعد هم آقای دکتر علی سالوس میاد در قرن تشعشع طلایی عصر ارتباطات در کتاب اثر الامام فی الفتح الجعفری صفحه 134 همین تعابیر ابن تیمیه را با یک آبتابی نقل میکنه و میاد میگه بله اون حرفه هایی که ناقیان زده هم چنین و چنان هست. اون وقت حالا ابن تیمیه اگر یه همچه حرفی در قرن 7 و 8 میزنه ما گلایه نداریم. آقای سالوسی که به قول خودش استاد دانشگاهه و یک متفکر جهان وهابیت میاد همچنان مطلبی را بی اساس نقل میکنه، این واقعا جای تأسف داره.
بله.
در اینجا خب یک سری روایاتی آقایان در منابع رواییشون آوردند بر این که پیغمبر اکرم فرمود لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا يواته اسمه اسمي و اسم ابيه اسم ابي. این رو در مصنف ابن ابي شيبه جلد 15 صفحه 198 معجم کبیر طبرانی جلد 10 صفحه 163 حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 442 و بعضی از مصادر دیگر آوردند. اولا این روایاتی که آوردن بسیارشون از نظر سند ضعیف هست، چون راوی این قضیه رشدین ابن سعد المهری هست که خود آقای ذهبی در میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 49 میگه این راوی ضعیف هست، ابو زرعه گفته ضعیفه، جوززانی گفته این ده هم مناطیره کسیره و قال النسائی متروکون. پس این روایت یک اشکال سندی دارد که راویانش صحیح نیستند. و گذشته از این روایات ما میبینیم در همون سنن ابو داوودی که این آقایان این همه به او تکیه دارند روایت آمده، ولی همین اندازه یوات او اسمه او اسمی بدون اینکه اسم ابی اسم ابی باشد. آقایان میتونن کتاب سنن ابی داوود جلد دوم صفحه 310 در اینجا اسم ابی اسم ابی ندارد. مهدی همنام من هست، پدرش همنام پدرم هست نداره. آقای البانی ناصرالدین البانی به قول آقایان بخاری دوران در کتاب صحیح جامع صغیر جلد پنجم صفحه 70 میگه روایت صحیحه. ترمذی در سننش جلد سوم صفحه 343 همین روایت را آورده، لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی یوات و اسم و اسمی، مردی که هم نام من هست از اهل بیتم قیام خواهد کرد. اینجا هم که پدرش هم نام پدر من بوده ایشون برای شما عرض کنم نیاورده. و آقای ترمذی هم آخر میگه هازا حدیثون حسن هم صحیح. آقای بغوی در مصابیح السنه که تمام روایاتش رو خود ابن تیمیه میگه صحیح هست آورده و در اونجا این که پدرش هم نام پدر من هست نیست. مصابیح السنه صفحه 492 احمد ابن حنبل 5 روایت در این زمینه آورده، یعنی از 5 طریق در هیچ کدام از این 5 طریق اسم او اسم ابی ندارد. مسند احمد جلد اول صفحه 376 377 430 448. من آخرین جمله را هم عرض کنم، سوال دیگری اگر حضرت عالی دارید اشاره کنم. ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 یعنی از اعلام قرن چهارم و پنجم هجریه، ایشون میگه طرق هذا الحدیث عن عاصم عن واحد و ثلاثین طریقن. این روایت از طریق عاصم برایش عاصم ابن نجود میگه با 31 طریق آمده، در هیچ کدام از این 31 طریق عبارت اسم ابیه اسم ابیه اسم ابی ندارد، فقط دارد مهدی همنام من هست، پدرش همنام من باشه نداره. و جالب این است، من آخرین جملم را اشاره کنم، این ظاهر قضیه این است که این اسم ابیه اسم ابی ظاهرا از ساخته پرداخته محمد ابن عبدالله نفس زکیه هست که اینها قیام کرد به نام مهدی. این روایت رو ایشون اینها جعل کردن. حتی آقای ربی سعودی از کبار علمای وهابیه مناصر هست در کتاب الشیعه الامامیه ایشون میگه ولا ریبه هیچ شکی نیست ان هذا قد وضعه اصحاب محمد ابن عبدالله النفس الزکیه، هیچ شکی نیست که این روایت را یاران محمد ابن عبدالله نفس زکیه جعل کرده است. این رو آقایان میتونن عرض کردم از شیعه الامامیه صفحه 307 ببینن. و سرور عزیزمون حضرت آیت الله کورانی هم در کتاب موجم احادیث الامام المهدی جلد اول صفحه 178 ایشون در اونجا هم میگه این ظاهرن یا از جعلیات محمد ابن عبدالله حسن مصنع هست یا محمد ابن عبدالله منصور هست. این خلاصه هم جوابی بود که میشه به این حرف بی ربط و بی ارتباط و بی مدرک آقای ابن تیمیه و آقای دکتر علی سالوس داد.
بله، متشکر و ممنون. قسمت اول صحبتمون که پاسخ به این سوالات هست وقتش تموم شده، ولی من یک سوال دیگه مطرح میکنم تا بینندگان عزیز و ارجمند آماده بشن برای تماس گرفتن و طرح سوالاتشون. دلمون میخواد به هر حال در هر هفته‌ای که پنجشنبه اینجا خدمت بینندگان عزیز و ارجمند هستیم به هر حال یک ساعت رو اختصاص بدیم به طرح سوالات که جناب قزوینی پاسخ می‌فرمایند و بعد از اون سوالات بینندگان رو بشنویم. حالا یک سوال دیگه مطرح می‌کنیم تا بینندگان از ارجمند آماده بشن. شما چند دقیقه پیرامون این مطلب توضیح بفرمایید. آیا حدیث مهدویت در صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده و اگر آمده به چه شکل هست؟ اگر توضیحی در این زمینه بفرمایید. یکی دو سوالم باقی موند از سوالاتی که بینندگان عزیز در هفته گذشته داشتن که من سعی میکنم اون رو در لابلای تماسایی که عزیزان بیننده دارن مطرحشون کنم.
باز این رو بینندگان عزیز توجه داشته باشن و مخصوصا اساتید بزرگوار شیعه در دانشگاه ها یا علما و طلبه های عزیز ما، یکی از شبهاتی که وهابیین امروز مطرح می کنن این هست که اگر واقعا حدیث مهدویت صحیح هست، چرا در صحیح بخاری و در صحیح مسلم نیامده؟ مثلا شما ببینید آقای احمد امین، ابو زهره، محمد فرید وجدی در کتاب الامام الصادق مال ابو زهره صفحه 328، المهدی و المهدویه آقای احمد امین، دائرة المعارف قرن 20، البته عربیش قرن 20، محمد فرید وجدی جلد 10 صفحه 481، و همچنین احمد محمود صبحی از ایدئولوگ های وهابی معاصر در کتاب الاعتقاد نظریه الامامه صفحه 403 همین تعبیر را اشکال را آوردن. ما در جواب اولا چند تا نکته را که قبلا هم ما اشاره کرده بودیم، مگر آیا صحیح بخاری و صحیح مسلم تمام روایات صحاح رو نقل کردن؟ که اگر ما در صحیح بخاری و مسلم نیافتیم، این روایت دیگه از درجه اعتبار می افته. خب آقای محمد ابن اسماعیل بخاری طبق عبارتی که خود آقایان بزرگانشون دارن، با حرف مکررات 2761 روایت ایشون در صحیح بخاری آورده، و حال آن که خودش میگو من 100,000 روایت صحیح را حفظم. این را عزیزان دقت کنن، آقای محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح متوفای 256 هجری میفرمایند من 100,000 روایت صحیح حافظ بودم. از این 100,000 تا چقدر آورده؟ 2761 روایت آورده. گیریم بدون حذف مکرراتش 7,000 خورده روایت آورده یا 4,500 روایت آورده. ولی این 97,000 روایتی که ایشون صحیح بوده حفظ کرده کجا رفته؟ آقایان میتونن این عرضی که الان کردم که ایشون میگه من 100,000 روایت صحیح بودم، کتاب مقدمه فتح الباری صفحه 488 رو ببینن، فیض القدیر علامه مناوی جلد اول صفحه 31 رو ببینن، تاریخ بغداد جلد دوم صفحه 25 رو ببینن، تاریخ دمشق جلد 52 صفحه 64 رو ببینن، تذکرة الحفاظ ذهبی جلد دوم صفحه 556، کشف الظنون جلد اول صفحه 597، تاریخ اسلام ذهبی جلد 19 صفحه 425، همه اینا آوردن که آقای بخاری می فرمودن من 100,000 روایت صحیح و 200,000 روایت غیر صحیح را حفظ کرده بودم. حالا اون 200,000 روایت غیر صحیح را حفظ کرده بودن مال خودش، پیشکش خودش، ولی این 100,000 روایت صحیح که ایشون حفظ فرموده بودند، ما بقیه روایاتی که نیاورده، ما باید بیان بگیم بر این که چون صحیح بخاری نیاورده، صحیح مسلم نیاورده، ما نباید عمل کنیم. و اضافه یکی از علمای اهل سنت آقای دکتر عبدالباقی، البته اشتباه نکنم ایشون از فارغ التحصیلان دانشگاه الازهر هستن، کتابی داره به نام بین یده ساعه. ایشون یه تعبیر خیلی قشنگ زیبا و ظریفی داره، میگه لا ارا لزاما علینا نحن المسلمین ان نربط دیننا بهما، مگر چه لزومی داره که ما دینمون رو بیاریم گره بزنیم به صحیح بخاری و صحیح مسلم؟ کی گفته؟ خدا گفته، پیغمبر گفته، علما گفتن که شما باید دینتون رو بیارید چکار کنید؟ متصل کنید، گره بزنید به صحیح بخاری. هر روایتی اونجا بود میگه صحیحه، روایت اونجا نبود صحیحه. مگر ما اهل سنت حدیث عشره مبشره بالجنه را نمیگیم صحیحه، نمیگیم متواتره؟ آیا در صحیح بخاری حدیث عشره مبشره آمده؟ در صحیح مسلم آمده؟ این یک جواب. جواب دیگر این که در صحیح بخاری و مسلم روایت آمده، ولی این رو آقایان داشته باشند، هم آقای محمد ابن اسماعیل بخاری، مسلم ابن حجاج نیشابوری صاحب صحیح، اینها در عصر خلفای عباسی بودند، چون اولی متوفای 256، مسلم متوفای 261 هجریه. یعنی در زمانی که حکومت عباسی داشت کو به کو در به در دنبال حضرت مهدی میگشت، حتی امام هادی را آورد در داخل ارتش زندانی کرد، زندانی نظامی، به خاطر اینکه از ولادت حضرت مهدی جلوگیری کنه. بعد از شهادت امام عسکری، خود ابن تیمیه هم داره، خانه امام عسکری کاملا محاصره و تفتیش شد و حتی مادر حضرت مهدی سلام الله علیه را زندانی کردن که احتمال می دادن شاید بعد از 8 ماه یا 9 ماه مهدی از نرجس خاتون به دنیا بیاد و تمام سرداب و خانه رو لحظه به لحظه، قدم به قدم مورد تفتیش و مراقبت قرار دادن. خب مگر در این موقعیت حساس سیاسی آقای بخاری و مسلم جرأت میکنه احادیث مهدی رو ذکر کنه؟ ولی با همه این حال روایت هم در بخاری آمده هم در مسلم آمده. این رو من قاطعانه عرض میکنم، در صحیح بخاری این تعبیر آمده از ابو هریره، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، حال شما چگونه خواهد بود روزی که عیسی ابن مریم از آسمان نزول کند و حال آن که پیش نماز شما از شما مسلمان هاست؟ یعنی حضرت مهدی پشت سر امام شما و پیشوای شما نماز میخواند. صحیح بخاری جلد 4
حضرت عیسی
حدیث 3449 باب نزول عیسی ابن مریم. و همچنین در صحیح مسلم از جابر بن عبدالله انصاری هست که میفرماید لا تزال و طائفتون من امتی یقاتلون علی الحق تا اونجایی که فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا ان بعدکم علی بعض امرا.
بله،
این دو تا روایت هم در صحیح مسلم هم در صحیح بخاری.
بله، ولی عبارت
تاریخینه،
ولی عبارت
بخاری و مسلم همه اتفاق نظر دارن بر اینکه مراد از و امامکم منکم حضرت مسیح میاد نماز جماعت میخوانند و پیش نماز شما از خود شما مسلمان هاست، یعنی عیسی ابن مریم پشت سر شما مسلمان ها که امام از شماست. میگن آقا مراد از امامکم فیکم حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم هل فدا هست. خود آقای قطلانی در ارشاد ساری جلد 5 صفحه 419 میگه و امامکم منکم هو المهدی، مراد از امامکم منکم مهدی هست. ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 6 صفحه 358 نقل می کند از عابری تواترت الاخبار و ان المهدی من هذه الامه و ان عیسی یصلی خلف مهدی، از این امت حضرت عیسی پشت سر او نماز خواهد خواند. به همین تعبیر را در تهذیب و تعظیم جلد 9 صفحه 129 آورده. جناب عینی در عمدت القاری جلد 16 صفحه 40 میگه مراد از امامکم عبارت از مهدی. آقای نووی در شرح صحیح مسلم جلد 18 صفحه 58 همین مطلب رو داره. از دانشمندان بزرگ وهابی آقای عبدالمحسن العباد قائم مقام رئیس دانشگاه مدینه منوره است، در مجله رسالت الثقلین عدد 25 سال 7 در اونجا ایشون میفرماید فهازان الحدیثان الواردان فی الصحیحه، این دو تا روایتی که در صحیح مسلم و بخاری آمده، و این لم یکن فیها التصریح بلفظ المهدی، اگر که اونجا نام مهدی نیامده، تدل علی صفات رجل صالح یعم المسلمین، دلالت می کند بر صفات مرد صالحی که پیش نماز مسلمین خواهد شد، و ما روایات متعدد داریم که اون کسی که پیش نماز حضرت عیسی است جز مهدی کسی دیگر نیست. البته من روایات دیگری هم در اینجا آماده کرده بودم برای بینندگان عرض کنم در رابطه با حدیث یصلی عیسی خلف المهدی، حالا اینم چون دیگه فرصت نیست انشاءالله در جلسات بعدی به مناسبتی اگر سوال آمد عرض می کنم، و اگر سوال هم نیامد این رو ما انشاءالله روی سایتمون خواهیم گذاشت.
بله بسیار متشکر، ممنون. بینندگان عزیز و ارجمند منتظر شنیدن سوالات و مطالب شما هستیم، لطف بفرمایید که مختصر و همچنین وقتی ارتباط برقرار شد صدای من رو شنیدید حتما از گیرنده‌ها و تلویزیون‌های خودتون فاصله بگیرید یا صدای تلویزیون رو کاملا ببندید، انعکاس صوت ایجاد نشه. تشکر فراوان از اینکه این تذکرات بنده رو مثل همیشه به اون توجه دارید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام آقای هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
الحمدلله، ممنون، متشکرم از شما.
آقای هدایتی، در رابطه با سخنان دقایق اولیه آقای دکتر قزوینی،
بله،
واقعا منو دچار اندوه کرد، ولی میخوام امید بدم به آقای دکتر قزوینی که ما مسلمانان بیدار و هوشیار هستیم و گول این منافقان را نخواهیم خورد. چرا این رو از آیه قرآن نقل میکنم؟ سوره مائده آیه 83، اینهایی که صحبت میکنند در مورد اینکه شیعه بدترین دشمن مسلمانان هستند، در صورتی که شیعه خود مسلمان است و لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله بیان کرده و معتقد به دین اسلام هست، اینها منافقینی هستند که ما رو متاسفانه بدترین دشمن اسلام قرار میدن. سوره مائده آیه 82 قرآن به ما میگوید که دشمنترین مردم نسبت به مسلمانان کیا هستن. من الان اینو نمیخونم، ولی سوره مائده آیه 82 دشمنترین مردم نسبت به مسلمانان رو قرآن بیان میکنه و شمشیر رو به اونها هدایت میفرماید، نه به خود مسلمان ها، و اینها قرآن اینها رو منافق صدا میزند. هر کسی که مسلمان دیگری رو تهمت بهش بزنه که مسلمان نیست. ولی خوشحال شدم که آقای قزوینی نسبت به عیسی مسیح، حضرت عیسی علیه السلام سخنی گفتن. اجازه بدید من از کتاب مقدس متا باب 23 این رو برای شما بخونم. چرا؟ چون که مطابقت داره با چیزی که آقای قزوینی الان فرمودن. شد متا 23 باب 23 آیه 37 میخونم. ای اورشلیم، ای اورشلیم، شهری که پیامبران را کشتی و رسولان خدا را سنگسار کردی، چند بار خواستم فرزندان تو را جمع کنم همانطور که مرغ جوجه های خود را زیر بال خود میگیرد، اما تو نخواستی و حال خانه شما برای شما ویران میماند. این را نیز به شما بگویم که دیگر مرا نخواهید دید تا وقتی که آماده باشید کسی را که خدا برای شما میفرستد میپذیرید، و اون کس نمیتونه کسی باشد به جز حضرت مهدی سلام الله علیه. این در لوقا باب 13 آیه 35 هم آمده که میگوید دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا زمانی که بگویی مبارک باد قدم کسی که به نام خداوند می آید. آقای قزوینی، ما مسلمانان بیدار هستیم و هوشیار، امیدوار باشیم.
خیلی متشکر، ممنون از این مطالب ارزنده و زیباتون. خدا نگهدارشون، خداحافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم حاج آقا هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
حاج آقا عزیزی خدمت شما سلام عرض میکنم. عرض کنم در رابطه با بحث جانشینی خداوند در روی زمین، جانشین بودن امام زمان مورد احتضاء وهابیون کرده قرار گرفته و اینا عنوان کردن که مگر خدا در روی زمین قرار داره که جانشینی داشته باشه، و وقتی طلبه افغانی اون مرد وهابی رو رجوع میده به آیه قرآن که میگه در سوره بقره و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتن، و همچنین اشاره به آیه دیگه میکنه یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ایشون ادعا کرده که در اینجا منظور از خلیفه جانشینی برای گذشتگانی است که در روی زمین میزیستن و منظور جانشینی خدا نیست. البته من به جلد اول تفسیر المیزان رجوع کردم و به طور روشن بیان شده که منظور از آیه جانشینی خدا در روی زمین میباشه، ولی میخواستم آقای قزوینی توضیح مفصلی علی خصوص از کتاب تفسیری اهل سنن در این مورد بدن. مطلب دیگه این که در هفته‌های قبل که بحث توسل بود، آنطور که من سخنرانی‌های اخیر استاد انصاری دریافتم، وهابیون مطلقاً به عالم برزخ معتقد نیستن و معتقدم پس از مرگ جسمانی روح نیز می‌میره، و به همین دلیل بود که اون شخص خواندن نماز پیامبر در درون قبر رو قبول نداشت و میگفت در این صورت پیغمبر زنده به گور شده، اگه یادتون باشه. اما سوال من اینجاست که مگر همینا در بحث توسل، وقتی که آقای قزوینی معمولا اشاره به فرزندان یعقوب میکنن و اینا مدعی هستن در این در زمان حیاتش بود، و آقای قزوینی اون آیه قرآن که میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً را مطرح میکنه، مگه اینا نمیگن که این حیات شهیدان مربوط میشه به عالم برزخی؟ ما بالاخره نفهمیدیم اینا به حیات برزخی معتقدن یا نه. و دیگه این که مسلمان روایات زیادی در مورد عالم برزخ چه برای مؤمنین و چه برای گناهکاران آمده است، که مهمترینش اینه که زمانی که پیامبر قبل از بعثتش چوپان بود، بارها گله گوسفند مشاهده می نمود که حیران زده به یک سو نگه می نگرن. بعد از بعثت علتش رو از جبرئیل سوال می کنه و پاسخ اومد که حیوانات از شنیدن فریاد عذاب گناهکاران در عالم برزخ حیران زده به یک سو می نگرن. بعد اینها گذشته در مورد اینکه بدن مؤمن در غرق سالم می مونه، روایات زیادی مسلمان هست. همچنین در زمان بنی عباس اومدن نفش غرق کردن از قبور معاویه و یزید، در قبر معاویه مشت استخون پوسیده و در قبر یزید مشت خاکستر بود. حالا من نمیدونم نظر علمای اهل سنن و وهابی در این مورد چیه. با تشکر فراوان از وقتی که من دادیم.
ممنون، خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شریف خوبه؟ رفوگران هستم، از شیراز مزاحم میشم.
خیلی ممنون، متشکرم. بفرمایید.
قربونتون برم. سلام عرض کنم خدمت حضرت آیت الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام جناب آقای هدایتی. شش دلیل جناب آقای قزوینی آوردن برای اینکه ثابت کنن حدیثی که حضرت پیغمبر فرمودن، نظر حضرت علی فرمودن نظر الی ابن الحسن نبوده و ابن الحسین بوده. من یه دلیل هفتم به ذهنم رسید. آقایون وهابی یا اهل سنت خیلی مصلحت اندیشن، اینا اگه اصل مهدویت که برشون ثابت شده نتونن ثابت بکنن که حضرت مهدی از فرزندان امام حسینه، اون وقت پشت به پشت پدر به پدر که برگردن به نقطه ای میرسه که براشون خطر آفرین میشه. لذا کسایی که میان صراحت احادیث پیامبر رو ندیده میگیرن، جریان قدیر رو ندیده میگیرن، آیات قرآن رو ندیده میگیرن، خیلی براشون راحته که دو تا نقطه ذیل اسم مبارک حسین هم نبینن. یعنی وقتی در کتابت بهشون حسین رسیده، این دو تا نقطه رو حذف کردن، حسین و حسن دیدن. این علتش اینه. اینم دلیل هفتم، احتمالا مثلا این دو تا نقطه رو جا انداختن. یه مطلب بود میخواستم خدمتتون عرض کنم. مطلب دیگه در خصوص مطلب دیگه در خصوص خود اصل مهدویت که آقایون سوال میکنن چرا در صحاح نیست، به خصوص در این صحیحین. اولا باید ثابت بشه که اینا صحیح هست یا نیست، که خب ما معتقدیم واقعا صحیح نیست کلهم. دوم این که برای خود اهل سنت محتویت قطعا مسجل شده. الان خود آقایون اهل سنت که افتدای منو میشنون میتونن امتحان کنن. کانالی داریم به نام MTA. این کانال متعلق به جماعت اسلامی احمدیه است، احمدیه قادیانی، که تعدادشون هم خب برای گروهک تقریبا چشمگیره. اینا از اهل سنت پاکستان و هند هستن که معتقد به ظهور حضرت مهدی شدن در چند صد سال پیش، بکنم حدود 200 سال پیش، و طرفدار هم دارن و خلیفه حضرت مهدی هم به اصطلاح الان هست و هر روز هم نشونش میده و کانالش هم از آلمان پخش میشه. و اینا کلن سنی هن، روابطشون هم با وهابیت خیلی خوبه، از علمای وهابی هم دعوت میکنن، توی تلویزیونشون برنامه داره. کانال MTA رو میتونن ببینن که متوجه بشن اهل سنت در اصل مهدویت هیچ تردیدی ندارن. منتها اگه ثابت بشه که حضرت مهدی علیه السلام از ولد امام حسین و حضرت امیرالمومنین، به جاهای باریک میرسه که به مصلحتشون نیست. بنابراین دوتا نقطه ندیدن خیلی مشکل نمیباشه.
بسیار ممنون، متشکر از شما.
جناب هدایتی، یه سوالم داشتم. ما اگه بخوایم بریم قم خدمت آقای قزوینی برسیم، ممکنه الان آدرسی چیزی دارن به ما بدن یا خیر؟
بله، شما انشالله میخواید بعد از برنامه تماس بگیرید، من خدمتشون عرض میکنم که یه ترتیبی داده بشه انشالله. خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. خداحافظ. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بله، صدا قطع میشه متأسفانه. سلام علیکم، بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
الو. سلام علیکم، شبکه سلام.
بله، بفرمایید.
بخواستم با آقای قزوینی صحبت کنم.
بله، صدای ایشون رو، صدای شما رو ایشون میشنوند، بفرمایید. شما روی خط هستید.
میخواستم از آقای قزوینی خیلی تشکر کنم.
بله، صدای تلویزیون لطف کنید ببندید، با تلفن با ما صحبت کنید، منتظر شنیدن صدای خودتون نباشید.
من الان الو.
بله، میشنویم صدای شما رو.
میخواستم از شما و آقای قزوینی خیلی تشکر کنم به دلیل برنامه‌های خیلی خوب و روشنگرانه.
بله. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. خیلی متشکر از تماس شما، صداتون انعکاس داشت، ما نمیتونستیم خوب بشنویم. ممنون که شما تشکر کردید و تماس گرفتید. سلام علیکم، بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
جناب آقای هدایتی.
بله، بفرمایید.
خسته نباشید. آقای هدایتی، من یه سوال داشتم، خواستم خدمتتون عرض کنم. آقای قزوینی فرمودن که دوران زمان حضرت مهدی، حکومت زمان میاد حضرت مهدی رو زندانی میکنن. خواستم بدونم از اون زمان حضرت مهدی کجا تشریف داشتن؟
حکومت میاد حضرت مهدی رو زندانی میکنن؟
نه، مادر حضرت مهدی رو.
بله، حکومت عباسی بودن دیگه، خلفای عباسی.
بله. آقای هدایتی، اگر امکان داره این برنامه، ساعت برنامه تو زیرنویسی بکنید که ما بدونیم هم
بله، پنجشنبه ها که به طور زنده ساعت 11 که 9:30 شب در ایران هست، 11 صبح کالیفرنیا پخش میشه. تکرار برنامه ساعت 7 بعد از ظهر و 11 شب که میشه 5:30 صبح ایران و 9:30 صبح ایران. انشالله سعی میکنیم زیرنویس هم بشه. خیلی متشکر از تماستون. اعلام برنامه داریم که چند روز آینده انشالله پخش خواهد شد. سلام علیکم، بفرمایید.
الو. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم آقا صالح المهدی. با سلام و درود به آقا و مولایمون جانشین و خلیفه خدا بر روی زمین و به شما آقای هدایتی و با عرض سلام و درود به بینندگانتون و آقای دکتر قزوینی. سلام علیکم، خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید. خیلی ممنون.
جناب آقای هدایتی، خواستم بگم که اینقدر این ملای وهابی و دست نشانده القاعده و طالبان رو اسم ازش نبرید.
اسم نیوردیم دیگه، شما راضی باشید. نه، اسم نیوردیم. شما تکرار دارید میکنید، شما بیشتر دارید یادآوری میکنید. رو اسم نیوردیم.
نه، میدونم اسمم رو دید ولی اشاره داشت میکردید.
خب همون اشاره باید بشه دیگه. بله بفرمایید.
اجازه بدید من حرفم تموم شه میفهمید منظور من چیه.
بله.
ایشون که خرجشو از چیز میده دیگه، از خرجشو القاعده و ملاهای طالبان.
آخه صحبت سر اینه که شما اعتراض میکنید، شما اعتراض میکنید که اسمشو نیارید، خودتون دارید دربارش توضیح میدید. بگذاریم سوالتون بفرمایید.
آقای قزوینی، آقای هدایتی، من شنیدم در هفته پیش دو دست میگم برای همیشه که هم من هم شما قول بدیم به هم و بینندگان که ایشون ازش اسم نبریم. آقای قزوینی، من شنیدم در هفته پیش داشتم باز از ایشون میگفتم. باور کنید آقای هدایتی، آقای قزوینی، از هر 1000 نفر که ماهواره دار هستن 20 نفر بیشتر این مسیر رو ندارن
بح.
و اونام که این مسیر رو دارن یه نفرم به برنامه‌هاش گوش نمیدن.
درست.
اگه شما و ما و بینندگان و آقای دکتر قزوینی واکنشی و کلن روحانیت رو میگم واکنشی یا کنشی نسبت به ایشون که یک طرف هستن برنامه هاشون هیچ چیزی نداشته باشیم خدمتشون هرشبت، همین خاموشی و فراموشی برای ایشون بسته. ایشون که دیگه برای ما معلوم هم دیگه. و آقای هدایتی، فهمیدیم که باز بودن ایشون ما میگفتیم چطور ممکنه در زمان امام حسین، حضرت امام حسن و سایر عمه حضرت علی، مگر می شود کسایی باشن که بر علیه این خورشید ها بخوان خفاش هایی باشن که بخوان بیان بیرون؟ مگر میشه همچین چیزی؟ بله ما ایشون رو دیدیم که میشه. بعد شما خواهش میکنم آقای هدایتی و تصمیم گیران سلام و آقای دکتر قزوینی، درست میدونم آقای هدایتی واقعا خجالت میکشم یه حرف رو بزنم، شما سخت دیگه شما هستیتون رو در این راه گذاشتید، هم شما هم آقای قزوینی هم دکتر صحافی و دیگران، ولی باز اگر ممکنه چون شبهات فوق العاده زیاده، دیگران شبانه روز دارن کار میکنن، ساعتها وقت اختصاص میدن، شبهات زیاده، سوالات فوق العاده زیاده از خواص عوام غیر عوام، خواهش میکنم اگر امکان داره ساعتهای برنامهتون رو بیشتر کنید، یک دو ساعت تو یک روز دیگه فقط سوالات، فقط آقای دکتر قزوینی زحمت بکشن قدم بچه شما بزنن، فقط سوالات جواب بدن. برنامه هم حذف نکنید و دیگر مزاحمتون نمیشم. خیلی
متشکرم، ممنون، خدا نگهدارش.
خداحافظ.
بله این برنامه هم اول تا آخرش فقط سوالات، غیر از سوالات مطرح نمیشه، تا بخشی از سوالات توسط بنده مطرح میشه، بخشی از سوالات هم توسط بینندگان عزیز و ارجمند، یعنی این برنامه غیر از سوال چیز دیگه نیست. جناب قزوینی، این صحبت هایی که بینندگان داشتن دربارش اگه توضیح بفرمایید، گرچه سوال خاصی نبود، فقط یکی از سوالاتی که از هفته گذشته باقی مونده من اینو مطرح میکنم که شما هم مجموعاً
از این سوال اجازه بدهد اون سوالی کنه عزیزمون داشتن در رابطه با این جاهلی که فل عرض خلیفه.
بله مال بیننده دومی بود که تماس گرفتن. بله شما میخواید بفرمایید این توضیحات و بعد من اون سوال مطرح.
در رابطه با این که خب ایشون فرمودن، بله بنده خودم هم اون برنامه رو حالا اتفاقا من نظر به قول گذری برنامه رو گوش میدم، گوش میکردم که یک طلبه افغانی ازشون سوال کرد و ایشون برگشت گفت که اصلا سنتان معنای آیه هم نتونست از سابقه ترجمه آیه را هم ایشون بلد نبود ظاهرا معنا کنه، مثلا عبارت هایشون رو اون روز خوشبختانه ضبط کردم. ای کاش میشد ما امکان پذیر بود هم سوال اون طلبه افغانی رو پخش میکرد شبکه سلام، هم جواب ایشون رو، که حتی دوستان ایشون بدانند که ایشون از الفبای برای شمرد کنم ترجمه آیات و تفسیر آیات هم بیخبره. اون وقت میگه بله ما نمیدونم، اگر خدا فراهم کنه هارت بد بریم دنیا را فتح میکنیم، آخرت رو فتح میکنیم، آسمان ها را قبضه میکنیم. در رابطه با این آیه که آیه برای شمرد کنم در سوره بقره برای شمرد کنم آیه 29 و 30 هست که داره که خدای عالم و از قال ربک للملائکه اینی جائلون فی الارض خلیفه، ایشون میگو گذن خدا خلیفه نمیخواد، اصلا این خلیفه بازی ها مال شیعیان است و علمای شیعه و آخونده تراشیدن، نه خلیفه میخواد نه امام میخواد و اینها همه با مردم هست. این طلبه که این آیه را خواد گفت یعنی حضرت آدم خلیفه امتهای پیشین. من برای اینکه توضیح بدم چون این سوال ایشون مطرح کرد شاید در ذهن بعضی از عزیزان هم بماند، من الان تفسیر آقای امام قرطبی که علمای اهل سنت ایران هم بیشون ارادت ویژه دارند، حتی خود وهابیان به تفسیر قرطبی علاقه خاصی دارند، ایشون وقتی این آیه را مطرح میکنه اینی جائلون فی الارض خلیفه، من از بینندگان عزیز تقاضا دارم دقت کنن، اگر ایشون هم برنامه ما را میبینه حداقل یک دقت کنه، یک حرف پرد و ترندی نزنه که حداقل همه دوستانشون هم به ریش ایشون بخندن. قرطبی میگه الرابعه، حرف چهارم در تفسیر این آیه، میگه هذه الآیه اصل فی نسب امام و خلیفه یسمع لا و یطاع لتجتمع به الکلمه و تنفذ به احکام الخلیفه. این آیه شریفه اینی جائل فی الارض خلیفه اصل و اساس در نسب امام، در نسب خلیفه ایست که مردم از او حرف شنوی داشته باشند و از او اطاعت کنند. ولا خلاف فی ذلک بین الامه ولا بین الائمه. این مطلبی که میگیم این آیه اصل و ریشه برای وجوب نسب امام هست، نه در میان امت اسلامی و نه در میان ائمه و پیشوایان چیه؟ هیچ اشکالی ندارد و اتفاق امت هست که این آیه این نجائلون فی الارض خلیفه باید یک خلیفه و امامی منصوب از طرف خدای عالم در روی زمین باشد تا اینکه این بتواند حدود الهی را اجرا کند. بعد میگه و دلیلنا، دلیل ما، اولا قوله تعالی این نجائلون فی الارض خلیفه، بقره آیه 30، و قوله تعالی یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، سوره صاد آیه 26، اونجا هم داره یا داوود ما ی خدا تو را خلیفه در زمین قرار دادیم. پس معلوم می شود که انتخاب خلیفه و امام بید الله نه بید الناس، خدا باید خلیفه را معین کنه، چون این خلیفه روی زمین میخواد احکام الهی را پیاده کنه، حدود الهی را اجرا کنه، بیانگر حکم الهی یعنی حکومت دینی و الهی میخواد پیاده کنه. سوم قوله تعالی وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، سوره نور آیه 55، ای یجعل منهم خلفا الى غیر ذالک من الآی. غیر از این آیات دیگری هم هست بر این که نشان میدهد که این آیات دلالت میکند هم بر وجوب نسب امام، هم بر این که نسب امام بید الله به دست خدای عالم هست. نه. حالا اگر من سرگر فرصت بود نظریه مفسران دیگر اهل سنت را هم عرض میکردم، اما در رابطه با این عزیزمون که آخرین نفری که اشاره کردن در رابطه با شبهات زیاد است اینها، بله بنده هم نظرم بر این است شبهات خیلی فراتر از اون هست و حتی شبهاتی که پیرامون مهدویت این وهابی ها ردیف کرده ان و بلغور کرده ان و نشخار کرده ان، من همین دیروز پریز بود این شبهاتی که از اینترنت و جاهای دیگه جمع کردیم، من دیدم اینا نزدیک 845 مورد شبهه یعنی خیال بافی رفته، یک روزی ننه خونش راه نداده اومده یک شبه علیه مهدویت چیز کرده، اومده برای شما کنم با رفیقش دعوا گرفته اومده یک شبه ساخته، با خانومش دعواش گرفته اومده یک شبه درست کرده. من دیدم اگر ما بخواهیم فقط شبهات مهدویت رو دونه دونه اینها را این یاوه سرائی های وهابی ها رو بخواهیم جواب بدیم، حداقل باید یک سال و نیم دو سال ما هر هفته دو ساعت فقط به این شبهات جواب بدیم. و ما تشخیصمون بر این بود، همین سوالاتی که برادر بزرگوارمون جناب هدایتی داشتن امهات شبهات اینا بود، ما بقیه شبهات هم شبهات بی اساس هست. ولی ما سایتمون در اختیار عزیزان هست، ما در همین دو هفته اخیر نیروهای توانمندی را در جهت پاسخ به شبهات زیر نظر خود بنده در خدمتشون هستیم و تلاش میکنیم سوالات و شبهات عزیزان از طریق اینترنت بلکه بتونیم به روز برسانیم. البته من همینجا به عزیزان بیننده تقاضا کنم، ما سوالات و شبهات رو جواب میدیم، اگر مسائل فقهی دارن مسائل تاریخی دارن، نه جواب ما به درد اونها میخوره و نه سوالاتشون برای ما سوالاتی که بخوام وقت تلف کنیم. هر کس سوال شرعی داره سایت های آقایان مراجع ازام تقلید یا از خود جناب آقای هدایتی که ظاهرا بعضی از روزا اونجا می نشینن به سوالات شرعی بینندگان و عزیزان جواب میدن، انشاءالله این دیگه به عهده سرور عزیزمون جناب آقای هدایتی باشه. حالا من در خدمت شما هستم، سوالی اگر دارید نسبت به جلسه قبل
بله. بله من این سوال رو مطرح کنم که از برنامه قبل باقی موند، شاید یه فرصت داشته باشیم یکی دو تا تماس دیگه بگیریم، کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم به پایان برنامه، به اذان ظهر به افق کالیفرنیا باقی مونده. یکی از بینندگان از اهل افغانستان هفته گذشته سوال کردن. قبل اینکه این سوال مطرح کنم، من باز در توضیح تماسی آخری که این برادرمون داشتن و همچنین توضیحات که شما فرمودید که این همه شبهات بی اساس و یا به تعبیری بخوایم بگیم حالا این ایام فرح و شادی هست، این شبهات عبدالخیاری چون هیچ اساسی نداره و خیلی خنددار هست خیلی از این سوالات، اینها خب یکی از ترفندهای دشمن هست و اینها مزدوران حلقه به گوش دشمنان اسلام هستن، مواجب میگیرن، حقوق میگیرن، نشستن این سوالات بی اساس و این تهمتها رو مطرح میکنن تا امثال جناب قزوینی عزیز محقق بزرگوار رو وقتش رو تلف بکنن و از مسائل اساسی باز بمانند. ولی ما باز این نقشه شوم اونها رو بر آب خواهیم کرد و به مطالب اساسی مانند همیشه خواهیم پرداخت. برخی از سوالات و اشکالاتی که لااقل قابل توجه و مطرح کردن هست مطرح خواهیم کرد. سوالی که مطرح شده بود در برنامه گذشته این که در برخی از کتب اهل سنت آمده که در کتاب‌های شیعیان روایاتی آمده، یعنی کتب اهل سنت نسبت میدن، چنین ادعایی میکنن که در کتاب‌های شیعیان روایاتی آمده که در اون روایات مبنی بر این هست که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه سلام الله علیهم اینها بشارت دادند بر خلافت ابوبکر و عمر. در این باره توضیحی بفرمایید، شاید من هم یک عرض کوتاهی داشته باشم.
بله هفته گذشتون عزیزمون این سوال رو مطرح کردند و ما عرض کردیم این سوال رو ما در سایت جواب دادیم، عزیزان میتونن تفصیلش رو اونجا ببینن. بله یک روایتی در تفسیر قمی جلد دوم صفحه 375، تفسیر صافی جلد پنجم صفحه 194، تفسیر نور استقلین جلد پنجم صفحه 367 را این آقایان رفتن پیدا کردن و روایت هم این هست که برای شما عرض کنم، مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی، مرحوم قمی علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر، ایشون میگه در ذیل برای شما کنم آیه شریفه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، اونجا ایشون میفرماید که پیغمبر اکرم به حفصه فرمودن انا افضی الیک برای شما کنم سرن فا این انت اخبرت به الى آخر. بله حفصه من یک خبر سری را به تو میخوام بیان کنم، آیا حاضر تعهد بدی که به کسی نگی؟ قالت نه اما هو و اون خبر سری چیه؟ فقال ان ابا بکر یل الخلافت بعدی ثم من بعده ابوک، بعد از من خلافت را ابو بکر عهده‌دار میشه و بعد از اون پدرت عمر خلافت را عهده‌دار میشه. جالب این هست که جناب آقای چاه‌بهاری در این کتاب راز دلبران که خیلی با آب تاب در نوشتن این و در نشر این خیلی تلاش داشتن، در صفحه 18 کتاب میگه آن قضاوت کنید امامهای شیعه و مصنف تفسیر شیعه اینقدر مژده بزرگ میدهند برای خلافت شیخین، چرا این شیعه ها امروز انکار میکنن و خلاف ورزی امامهایشان را میکنن؟ ما از این عزیزمون سوال میکنیم، آخه اگر یک فرد مثلا چوپانی، یک برای شما کنم گله کرانی یا یک فرد عوامی بیاد یک حرفی بزنه مشکلایه نمی کنیم، بگیم خب اینها حرفاشون روزی هزار تا حرف بی اساس میزنن، اینم هزار یکمی. ولی یک کسی که مسئول حوزه علمیه هست، امام جمعه هست و از هر جهت آدم شاخصه و من عرض کردم هفته گذشته خدمت ایشون من ارادت دارم و ایشون رو دوست دارم و اگر هر روزی هم ایشون آماده باشه برای بحث و مناظره ما با کمال میل آمادگی داریم بدون هیچ پیش شرطی در خدمت این عزیزمون باشیم، چون میدانیم ایشون تمام ضوابط مناظره رو و آداب حوار رو ایشون مراعات میکنند. ایشون وقتی میاد میگه قضاوت کنید امام های شیعه و مصنف شیعه، گرچه این رضای عبدالواحدی نقل میکنه ولی بعدم مفصل روی این مانور میده، آیا کجای این روایت هست که امام های شیعه بشارت دادن؟ کجای این روایت هست که پیغمبر اکرم بشارت داده؟ مسئله ایست آقای ما علی ابن ابراهیم قمی از قول خودش داره نقل میکنه، میگه سبب نزول آیه این بوده، نه این روایتی از معصوم آمده و نه این روایت سند داره نه امام های شیعه و مصنف تفسیر شیعه مجده میدهند، این درست نیست، این دروغه. و اضافه مجده کجا در کاره؟ یعنی پیغمبر گفت بشرناکم. خب اگر مجده هست چرا این مجده سری بوده؟ پیغمبر اکرم به حفصه میگه من یک سری را به تو میگویم و اون این هست که بعد از من ابوبکر خلافت رو به عهده میگیره. خب پیغمبر اکرم خیلی از قضایای آینده را خبر داده، هزاران مورد از آینده خبر داده. آیا از آینده خبر دادن دلیل بر این است که پیغمبر اکرم بشارت داده؟ مثلا در خود صحاح شما هست الخلافت و بعدی 30 سنه، خلافت بعد از من 30 ساله، ثم تکی تسیر ملکن عدودا، سلطنت گزنده خواهد شد. پس از سلطنت گزنده پیغمبر اکرم چیه؟ بشارت داده. یا برای شما عرض کنم این رو فتح الباری جلد 8 صفحه 61، یا در رابطه با بنی امیه خود امام قرطبی در جلد اول جلد 10 صفحه 283 از آمدن بنی امیه اینها همانند میمون ها از منبر پیغمبر بالا می روند خبر داده. آیا بشارت از خلافت بنی امیه داده؟ پیغمبر اکرم از پیشوایان ناصالح خبر داده، یکون بعدی ائمه لا یهدون به هدای ولا یستنون به سنتی، یا رجال قلوبهم قلوب الشیاطین، پیشوایانی بعد از من خواهن آمد که قلب اونها همانند قلب شیاطین در صورت انسانی هستند. آیا اینها رو ما میتونیم برای شما عرض کنم چیز کنیم؟ و اضافه بر این اگر واقعا این بشارته، این که نباید حالت سری باشه، پیغمبر اکرم باید مسجد بیاد بگه ایها الناس بعد از من بشارت بر شما، خلافت از آن جناب آقای ابوبکر و بعد از رو از جانب جناب عمر خواهد بود. اضافه این روایت رو ما گفتیم قبول نداریم، روایت ضعیفه، روایت مرسله. اگر شما بگید قبول کنید، نمیتونید که یک تیکه روایت رو قبول کنید یک تیکه روایت هم رد کنید. خب در اینجا پیغمبر اکرم میگه به حفصه اگر این خبر را افشا کنی فعلیک لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. بعدم حفصه رب به عایشه گفت، عایشه رب به برای شما کنم ابوبکر گفت این سر فاش شد، آیا شما ملتزم به این هستید؟ و اضافه در این روایت هست که جناب ابوبکر وقتی این از عایشه شنید اومد پیش عمر گفت یه حرفی عایشه به من زده ولی من به قول عایشه هیچ اعتمادی ندارم، شما از هفته سوال کن من درسته یا نه. یعنی اینجا نشان میده که اصلا جناب ابوبکر به حرف عایشه هیچ اعتمادی نداشته، همچنین خود عمر به حرف هفته اعتمادی نداشتن. و اضافه در این روایت آمده که اینها 4 نفری ابوبکر، عمر، عایشه و هفته تصمیم گرفتن نستجیر بالله نستجیر را پیغمبر رو مسموم کنن. آیا شما به ذیل روایت هم حاضرید ملتزم بشید؟ ما که داریم عرض میکنیم روایت ضعیفه، از دیدگاه ما هیچ سندیتی نداره. از همه اینها بالاتر در آخر آیه هست که فَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اگر اون دو نفر یعنی عایشه و حفصه نسبت به تو تظاهر کنن و چنین چنان کنن، خدای عالم مولای پیغمبر، جبرائیل هم او را مولا هست و صالح المؤمنین. دیگه مراد از صالح المؤمنین عبارت از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست. این آیه، این روایت اگر ما هم ملتزم بشیم، خلاصه خیلی تالیفاتت های زیادی داره. من از عزیزان دقت می کنم این مطالبی که می نویسن یا می گن یه مقدار پیرامون این روایت ها، پیرامون صحبت هاشون فکر بکنن، بعد بزرگواری کنن، قلم به دست بگیرن، مطلبی بنویسن، اونم با یه تیراژ خیلی وسیع در داخل و خارج این کتاب را منتشر کنن.
بله، بسیار ممنون، متشکر. متاسفانه وقتمون به پایان رسید و دیگه نمیرسیم تلفن های عزیزان رو بگیریم و سوالاتشون رو بشنویم. انشاءالله برای هفته آینده چنین فرصتی داشته باشیم که تعداد بیشتری از عزیزان رو فرمایشاتشون رو بشنویم. جناب آقای قزوینی دعا بفرمایید.
البته من اگر به اندازه یک دقیقه فرصت داشته باشم یک نکته میخواستم از من جناب هدایتی،
یعنی از وقت اذانم گذشته، حالا بفرمایید هر اندازه که بفرمایید.
این رو با توجه به تقاضایی که دوستان داشتن چه از داخل و چه خارج و به ویژه اساتید دانشگاه ها، ما انشاءالله از هفته آینده محور بحثمون رو میخوام بحث اساسی شروع کنیم دیگه، ما به مناسبت ها و غیره نپردازیم. انشاءالله ما از هفته آینده میریم منشأ اختلاف میان امت و انگیزه اختلاف ها، علل پیدایش مذاهب اسلامی، منشأ پیدایش برای شما کنم شیعه، بعد جایگاه صحابه در قرآن و سنت، مرجع علمی صحابه، نقش صحابه در مسئله خلافت و امامت. به همین شکل انشاءالله ما از الفبای مباحث اختلافی میان شیعه و سنی و یا شبهاتی که روی این جهت از طریق وهابیت متوجه جهان تشیع شده انشاءالله شروع خواهیم کرد. از عزیزان تقاضا می کنیم در این زمین اگر میخوان مطالعه داشته باشن یا سوالی میخوان تر کنن، محور بحث ما انشاءالله از هفته آینده به این سمت سو میرود. خدایا تو را قسم میدهم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای من حضرت مهدی را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده و به دست والای حضرت از همه مسلمین رفع گرفتاری بفرما، بر همه بیماران شفای عاجل کرم فرما، حوائج ما و همه بینندگان عزیز ما را به آبروی آقا حجت ابن الحسن الهی برآورده بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر فراوان و بی پایان از همگی شما بینندگان عزیز و ارجمند و تشکر از دانشمند عزیز جناب قزوینی. همگی شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و عجمن.
هدف از این برنامه بیان کردن ناگفته های تاریخ است که در طول این 14 قرن ناگفته مانده و هدف ما اهانت به اهل سنت نیست، بلکه اهانت به اهل سنت را گناه نابخشودنی میدانیم و اگر چنانچه ناخود آگاه از زبان بنده هم عبارتی بیرون بیاد که استشمام اهانت شود از عزیزان اهل سنت پوزش میطلبم.
هدف اصلی این برنامه رسیدن به قله های تکامل دینی و تمامیت نعمت‌های الهی است. قرآن می‌فرماید در سوره مبارکه مائده: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. کمال دین و تمامیت نعمت.
اسمم دکتر افضلی هست، از اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا عرض سلام میکنم به حضور حضرت عالی که از واقعا حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستید و همینطور عرض سلام و احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به حق خداوند ایشان رو برای این دوران پرفتنه و آشوب ذخیره نگه داشته است. جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که به حق اسوه و الگوی تمام عیار علم و اخلاق هستند در زمان ما، با این بحث ها هم اگر نخواهیم تشخیص کنیم که آیا
صاحب حسینی امام جمعه اسبق شهرستان اهواز هستند.
آقای حسینی امام جمعه اسبق شهر اهواز. بله کی هستم؟ صدای شما رو میشنوم، صداتون داره پخش میشه. آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنوم.
سلام عرض کنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی قزوینی، این برادر بسیار خوش اخلاق و خوش برخورد که ما رو شرمنده این رفتار و خلق نیکوی خودش کرد. که من در طول 14 سالی که در خدمت جامعه علی سنت اهواز ایران بودم مشکلات های زیادی رو دیدم، اما برخورد جناب آقای قزوینی طوری هست که من رو شرمنده کرده.
خواستم بپرسم که شیعه و سنی